بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب مفاهیم بود و طبق روالی که آیون معاصرین انجام میدن که بعد از بحث مفاهیم بحث دلالت سیاقیه رو مطرح میکنن، ما در آخر مباحث مفاهیم بحث دلالت سیاقیه رو مطرح کردیم و تا اینجا نظرات مختلفی که در باب دلالت سیاقیه بود رو عرض کردیم که بعضی از بزرگان چه از اهل سنت چه شیعه خب این بحث رو مطرح کردن. تو اهل سنت این بحث مفصل‌تر اونجا مطرح شده، مثلا شما کتاب غزالی رو نگاه بکنید بسیار این بحث دلالت سیاقیه رو بهش اهمیت داده. تو علمای شیعه حالا من دقیق نمیدونم ولی علامه هلی این بحث رو دارن، ولی قبل از اون مثلا کتاب عده رو شما ملاحظه بکنید یا از ذریعه رو نگاه بکنید بحث دلالت سیاقیه درش نیست، اما علامه هلی قشنگ همین عنوان همین بحث دلالت سیاقیه رو آوردن و بحث کردن و بعد از ایشون هم خب پراکنده مباحثی رو توی کتاب‌های اصولی شیعه ما می‌بینیم تا بعد از زمان شیخ انصاری که دیگه آقایون این رو آوردن و مورد بحث قرار میدن. منتها یک بحث مهمی است به دلیل اینکه ما در بحث دلالت‌های لفظیه خب دنبال ظاهر کلام می‌گردیم. ظاهر کلام ممکنه مراد اون گوینده نباشه. یه بحثی رو حضرت استاد داشتن اگه یاد شریفتون باشه که ما از لفظ یعنی دلالت لفظیه و از اون مفهومی که برای ما شکل میگیره میخوام به معنا و مقصود برسیم و اون معنا و مقصودی که ما حالا درک میکنیم یه پله دیگری رو هم حضرت استاد میفرمودن که اون مقصود و گوینده هم برای ما مهمه، یعنی ما اصلا واکاوی آیات و روایات برای رسیدن به مقصود شارع هست، میخوام ببینیم مقصودش چه بوده. ممکنه این لفظی که الان این دلالت لفظیه ما رو به یک معنای منتقل بکنه ولی اون معنا مد نظر شارع نباشه، مقصودش چیز دیگری باشه. یکی از اون جایی که مفصل مراد شارع مورد بحث قرار میگیره همین بحث دلالات سیاقیه هست که تو اینجا میایم از مراد گوینده بحث میکنیم. یعنی شما میگید که مثلا این کلام الان به این شکل وارد شده اما مراد گوینده چیزی دیگری بوده، چون اگر مراد مثلا اون نباشه کلام دچار لغویت میشه. مثلا بحث عرضم به حضور شما که اوفو بالعقود رو الان شما اینجا اطلاقی که ازش میفهمید اطلاق در مورد خود عقوده دیگه، یعنی همه عقود رو هر عقدی که اتفاق افتاد اون وفای به اون وجود پیدا میکنه، اما نسبت به زمانهای مختلف شد و یعنی اگه من در یک آنی اومدم و به این عقد وفا کردم این کفایت میکنه یا نه وفای به عقد باید امتداد داشته باشه، این رو از خود لفظ شما نمیتونید استفاده بکنید. اما میگید اگر وفای به عقد اطلاق ازمانی نداشته باشه لغویت پیش میاد، یعنی خب وفا اتفاق نمیفته، عملا اون چیزی که مد نظر شارع بوده تحقق پیدا نمیکنه. لذا شما اطلاق ازمانی هم میگید اینجا شامل حال این میشه. اینو از لفظ فهمیدید؟ نه، العقود درسته که جمع محلا به الف و لامه اما جمعی عقود رو شامل میشه دیگه، نسبت به زمان خود این لفظ ساکته. منتها شما به قرینه دلالت در واقع اختزا میگید که اینجا دلالت اختزا دلالت بر این داره که اگر نسبت به همه زمانها مد نظر نباشه لغویت پیش میاد. و در تمام جاهایی که ما بحث لغویت یا بحث این که کذب پیش میاد یا بحث این که مثلا چیزی در تقدیر باشه تمام این موارد میشه مصداقهای همین بحث دلالت سیاقیه که حالا بعضی از آقایون معاصرین دیدم شقهای مختلفی براش مطرح کردن، مثلا توی آیات مختلف روایات مختلف اینکه ما تو خود یک آیه قرینه‌ای داشته باشیم یا آیه رو با آیه قبل و بعدش اینا مقایسه بکنیم و اینا، اومدن مفصل اینها رو بحث کردن. که برای همینم جلسات قبلی عرض کردیم که آیا ما این رو صرفا همین سه تا دلالت بدانیم، کما اینکه مشهور اینطوری گفتن، یعنی دلالت سیاقی منحصر باشه در دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره، یا اینکه نه صور دیگری هم براش مطرح هست. ظاهرا اون چیزی که از مثال‌های آقایون به دست میاد این که منحصر در این سه تا نیست، به دلیلی که این سه تا رو شما در یک جمله مورد بررسی قرار میدید، در حالی که میتونید مثلا شما میگید که احکام نماز در یک آیه یا یک روایت مطرح نشده، در جاهای مختلف اومده احکامش رو گفته، احکام وضو رو یه جا گفته، احکام مثلا رکعات رو یه جا گفته، احکام اذکار رو یه جا گفته. پس شما باید اگر احکام نماز رو خواستید متوجه بشید، باید کل این کتاب و سنت رو در جاهای مختلف ببینید تا از مجموع بتونید به مراد اون شاره نسبت به بحث نماز برسید. خب اما بعضی جاها ما فقط یک جمله داریم، یعنی خود مثلا اوفو بالعقود رو حالا اومدیم مورد بحث قرار دادیم که اینجا مراد چی بوده. اگر مثلا این جمله مثل اطلاق ازمانی مد نظر نباشه، لغویت پیش میاد، تو خود این داریم بحث میکنیم. پس صور مختلفی میشه برای در نظر گرفت که تو هر کدوم از این صورتها هم بحث ها با همدیگه مختلف میشه، پس نمیشه منحصر بکنیم در همین سه تا بحث. یه ثمره‌ای که بهش مطرحه که میان اینها رو به طور مفصل بحث میکنن اینه که ما در جایی که اگر آمدیم و اثبات کردیم که این موارد، یعنی تمام اقسام دلالت سیاقیه، دلالت منطقی هست یا دلالت مفهومی، وقت اینا اگه دلالت منطقی باشه، منطقی صریح هست یا منطقی غیر صریح. وقت اگه منطقی غیر صریح هست، به لزوم بیانه به معنی الاخصه یا لزوم بیانه به معنی العامه یا اصلا غیر بیانه. ای چرا این بحث ها مطرح میشه؟ چون اگر اینا هر کدوم از اینا رو شما ثابت بکنید، مثلا آمدید و گفتید این دلالت منطقیه، وقت شما میتونید ازش اطلاق گیری بکنید، از اطلاقش میتونید استفاده بکنید. اما اگر آمدید و ثابت کردید دلیل لبیه، یعنی اثباتش به وسیله دلیل عقلی بوده نه خود ظاهر کلمات، اون وقت اطلاق گیری درش مشکل میشه که حالا باید اونجا بحث بکنیم آیا ما از ادله عقلی در هیچ جا نمیتونیم اصلا اطلاق گیری بکنیم، یا اطلاق گیری در بعضی از صورش مطرحه، یا اونجایی که باز تعارض پیدا بکنه دلیل عقلی ما با دلیل نقلی، اونجا هم باز دیدید اختلاف وجود داره. به این که ما دلیل لفظی رو اگر دلیل لفظی داشته باشیم، ظاهر دلیل لفظی مقدم میشه بعد دلیل عقلی، یا اینکه نمیشه، اختلافاتی که اونجا وجود داره همش تو اینجا میاد. لذا آقایون میبینید که ابتداش آمدن بحث کردن این رو جزء دلالت منطقی بدانیم، یا منطقی غیر صریح بدانیم، یا اصلا بگیم مفهومیه، یا اصلا اینو قسم سومی بدانیم دلالت سیاقی رو، یعنی بگیم منطق، مفهوم، سیاق، سه تا بشه. این به این دلیله که ما تو اینجاها دچار مشکل میشیم در اطلاق گیری و در تعارض میانه اینها دچار مشکل میشیم که باید یکی از این صور رو مد نظر قرار بدیم. دلالت سیاقی اگر آمدیم و طبق نظر مشهور گفتیم که از باب التزام عقلی میشه، وقت در جاهایی که سیاق با ادله دیگر تعارض نداشته باشه، شما میتونید بهش استناد بکنید. اما اگر آمدیم و با دلیل دیگری، حالا اون دلیل دیگر میخواد دلیل لفظی دیگری باشه یا دلیل نص دیگری باشه، دیگه ما نمیتونیم به سیاق عمل بکنیم. مثل مثلا آیه 33 سوره احزاب، آیه تطهیر، که اونجا خب اگر بخوایم همه بحث سیاق رو مطرح بکنیم، در مورد همسران پیامبر داره بحث میکنه، اما ما اونجا دلیل مستقلی داریم که بر روایات مستفیضه‌ای در اونجا داریم، چه از شیعه چه از اهل سنت، که مقصود اهل بیت پیامبر، مقصود حضرت امیر و خانم فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، این عزیزان هستند. خب شما اینجا چون دلیل دارید، دیگه نمیتونید، اونجا تعارضی اصلا پیش نمیاد، یعنی سیاق زمانی دلیل برای ما محسوب میشه که دلیل دیگری در کلام نباشه، چون فرض ما رو این بردیم دیگه که اینجا زمانی ما به سیاق مراجعه میکنیم که یک شک و شبهه‌ای در کلام باشه، لغویتی داره پیش میاد یا مثلا کذبی داره پیش میاد، اما اگه دلیلی داشته باشیم که مراد گوینده برای ما روشن باشه، دیگه چک و چونه زدن رو مراد اصلا معنی پیدا نمیکنه، چون مراد از قبل برای ما معلومه. خب اینجا یه حالا نمیدونم مثاله یا چیه که میگن که این آیه‌ای که در مورد ارزم بزرگ شما که بحث حد زانی اونجا مطرح میشه، آیه ارزم بزرگ شما که آیه بله 38 سوره مائده، از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما جزاءً به ما کسبا نکالا من الله، این بعد آخرش رو یکی میخوان والله عزیز و غفور، بعد میگن یک عربی این رو شنید گفت که این جور در نمیاد، چون اینجا داره بحث این رو مطرح میکنه که سارق رو شما شقد بکنید و چجوری میشه والله عزیز و غفور اگه بحث و غفران باشه که دیگه نباید جزا اینجا مطرح بشه. بعد خودش اومد قرآن رو نگاه کردید اینجا نمیشه والله عزیز و حکیم، گفت آخ الان درست شد، این الان جور در میاد. این مباحث سیاق هم به این شکل مطرح میشه که ما یکی خود الفاظی که در کلام آمده مطرح شده، ارتباطی که یه الفاظ با هم دیگه دارن بحث مهمی میشه که شما هر لفظی رو در جایگاه خودش به کار برده باشید، که اینو شما در مباحث مربوط به معانی بیان اونجا مطرح شده که مثلا یک لفظی که در کلام به کار میره این لفظ در همین جایگاه باشه، یا عبارات هایی که مثلا توی اول کتاب مکاسب هم هست، یک سری روایات ها که مطرح شده اونجا رو اگه ملاحظه بفرمایید، در جاهای مختلف هم باز علما همین کار رو کردن، مثلا بعضی از روایات رو میگن اینا الفاظش با این که از جانب معصوم صادر شده باشه جور در نمیاد، یا در جای دیگه میگن این الفاظ جوریه که با این که سند برای ما روشن نیست اما معلومه این الفاظ از جانب معصوم صادر شده. اینا همش میشه از مصادیق مربوط به بحث سیاق که اینجا مورد بحث قرار میگیره، جای دیگه نداریم که تو اصول بخوایم اینها رو مورد بحث قرار بدیم، این جایگاهش در بحث سیاق هست، یا بعضی مباحث مفصل توی اصول بحث شده منتها اسمی از بحث سیاق نمیده، مثلا نکره در سیاق نف میگیم که این افاده عموم میکنه، یا مثلا اون جایی که امر عقیب حذر باشه مثلا اون آیه شریفه که در مورد بحث عادت ماهیانه هست اونجا داره که اهل سنت قائل به وجوب نزدیکی شدن، اما شیعه قائل به این شده که در این موارد این وجوب نیست، وجوب رو داره مطرح نمی کنه، بلکه بحث اینه که شما قبلش ممنوع بوده حالا ممنوعیت رو داره برمی داره، یعنی امری که بعد از آن آمده این امر دلالت بر وجوب نمی کنه. چرا داره دلالت بر وجوب نمی کنه؟ چون قبلش شما ممنوعیت داشتی، این اومده فقط ممنوعیت رو برداره. این باز به دلیلش همین دلیل سیاق هست. پس سیاق یه بحث خیلی مهمی میشه که ما یک سری از مباحث مربوط به معانی بیان و یک سری از مباحث مربوط به اینکه مراد گوینده چجوری مشخص میشه رو تو اینجاها مورد بحث قرار میدیم، که حالا آقایون معاصرین هم با اینکه این بحث رو آوردن ولی من اونجوری که تتبع کردم و گشتم این کسی مفصل اینها رو به این شکل نیامده بحث نکرده، مثلا درس خارج آیه عابدی رو من نگاه کردم، ایشون هم آیه محور آمده، حالا نمیدونم درس مربوط به نوشته بود خارج اصول، منتها بیشتر شبیه تفسیر قرآن بود، یعنی آیه به آیه ایشون آمده بود مباحث رو مطرح کرده بود، یه مقدار میشه گفت مثلا بحث ایشون یه مقدار مفصل تر بود، ولی باز اونطوری که دستبندی منظم باشه نسبت به مباحث اصولی به این شکل من ندیدم کسی از آقایون مورد بحث قرار بده. خلاصه بحث که بخوایم جمع جورش بکنیم، پس این که دلالت سیاقیه یک اختلاف نظری وجود داره که این ما دلالت منطقی بدانیم یا دلالت غیر منطقی بدانیم. غیر منطقی هم آقایون چند تقسیم میکنن، یا دلالت مفهومیه یا آمدن دو قسمش کردن، مفهومی جدا سیاقی هم جدا باشه. سیاق رو به اینکه جزء الفاظ باشه یا جزء با دلیل عقلی ثابتش بکنیم، اونم باز همون اختلافیه که دلالت تضمنی و دلالت مطابقی و دلالت التزامی. التزامی رو آیا ما جزء دلالت لفظی میدانیم یا این رو به دلیل عقلی ثابت میکنیم، و اختلافات اونجا مطرح میشه. در هر صورت ما دلالت سیاقی چون به مراد متکلم مطرح میشه، بحث بسیار مهمیه که جا داره مفصلتر روش بحث بشه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.